ادعای اجماع منصوب به شیخ طوسی با ادعای اجماع منصوب به سید مرتضی بود که خب راه حلایی هم برای این رفته بودن. خود شیخ اون راه حله که علم منظور سید مرتضی از علم علم اطمینانی همون عرفیز، منظور شیخ علم یقینی بوده. در نتیجه هم شیخ هم سید هر دو خبر واحد اطمینانی رو قبول داشتن، ازا خبر واحد اطمینانی رو با تقریب اول ثابت کرد. تقریب دوم اجماع بحث رو روی گذاشت که آقا حتی سید مرتضی هم اگر الان بود عمل به خبر اطمینان آور را انجام میداد. اگه اونا اون زمان فرضم کنیم بگیم مخالف بودن، به خاطر این بوده که خودشون گفتن ما قرائنی داریم که میتونیم برسیم، و رضا دوره های قدیم تر از خودشون که کتاب ها هنوز منظم بگید نشه بودن، شیعه هنوز کتاب خانه های بزرگ اونجوری نداشته، میگفتن تو اون دوره عمل به خبر غیر علمی هم جایز بود. خب پس اگه حرام بودن هم اجازه میدادن، یعنی ما میشونیم مثل دوران قبل از خودشون. درست آقا؟ سومین تقریب استناد به سیره بگید متشرع، با ترتیب خودش متشرع یا مسلمین که از اونجا خبره بگید چی رو قبول کرد؟ از سیره چه خبری رو پذیرو؟ موسو یا همون اطمینانی رو پذیرو. بعد رفت سراغ سیره اوغلا، او هم دوباره همین قصه بود. تقریر پنجم سیره اصحاب ائمه و پیغمبر بود که این رو قبول نکرد، منتها یه بیانی از حواشی نقل کردیم. تقریر پنجم که همون سیره اصحاب ائمه برمیگرده به همون سیره متشرعه، و در نتیجه باز مثل اون سیره متشرعه در خبر اطمینانی حجت میشه.
این سه تقریب آخر چجوری بچه جمعه؟ یعنی بالاخره
بچه جمع نیست، سر جدا جمع چی بود؟
نه مقصود اینه که
جمع سید مرتضی شیرازی تمام شده دیگه، جمع نیستن، تقریب های دیگری هستن برای اجماع.
تقریب های دیگری هستن برای اجماع.
عزیزم سید مرتضی و شیخ چهار تا جمع بود، جمع فخر و محقق کرکی بود، جمع صاحب معالم بود، جمع فاضل و قزوینی بود که قبول نکرد، یه جمع خود شیخ انصاری بود رو پذیرفت. درست شد؟ بله. اون تمام شد. الان تقریب های دیگر اجماع هستیم، یه کاری به سید مرتضی نداریم.
استاد در قسمت همون سیره اوغلا اون رست آیات ناهی از زم بود، اون ما خوندیم یه قسمت که نفهمیم.
بفهم.
چون میگن که وقتی که بنای اوغلا و طولی که با خبر واحد در مقام اطاعت و معصیت هست دیگه، این وقتی اینجوری هستش بناشون دیگه تحقق و تشریع منتفی هست.
به خاطر اینکه این بنا در مرعا و منظر معصوم بوده است و ردی از سوی شارع در مورد او وارد بگو نشده است، در امور شرعیه هم بوده است، پس دیگه این انتصاب تشریع نخواهد بود. خب اینکه مصادره مطلوب اول کلامی باید شما نشون بده آیات ناهی از زن اینجا را میگیره. ما وقتی میدیم در مرعا و منظر معصوم یه نیشه که خود این مصادره مطلوب سر جا خودش، اما ریشه اشکال تو حل کنه. این برای فهم شیخ همین متوی مطلب اصلی تر. قبلا شاید اشاره کردیم شیخ هم یه عبارتی داشت که هیچ وقت ظهورات راده سیره مستمره بگو نمیشه. چرا؟ یادتونه کی یادشه؟
سیره مستمره است که
نه. اگر سیره وجود داشت هم چیزی،
اگر چه ظهوری بود
هم چیزی سیره اصلا شکل نمیگیره،
شکل نمیگیره. اینو باید بگی نه سیره واسه احتمال ظهور میشه،
عکسش.
اگر چرا؟ چون ظهور ظن نوعی است، برهان فیثاغورسی که نیست که میگه اونا نفهمیدن ما فهمیدیم.
تو اون موقع اختلاف بود، اون موقع که ما این سوال کردیم که به عکسش میتونه باشه، فهمیدین که ظاهرا ناینی اینها قائلن که اون سیره میتونه این ظهورها
بله
بزنه، ولی خودتون فرمودین که ظهور این قوت و قدرت رو داره که اگه این ظهور شکل بگیره، ظهوری وجود داشت هم تو سیره اصلا بله. شکل نمیگیره.
خودتون مثلا اینکه این ظهور درست در روز همینه، ظهور شکل نمیگیره، یعنی ظهور زنده نوعیه و وقتی که زنده نوعی شد یه چیزی نیست که باید جنابالی بفهمی. وقتی بودی سیره مستمر وجود داشته و اینم تو همون آیاتی بوده که اینها بگید میخواندن و با این وجود این سیره را داشتن، پس معلوم میشه اصلا این آیات چنین ظهوری و چنین شمولی نداشتن.
سیره متشرعه اینجور تبدیل نمیشه،
اتصال به معصوم که باشه تو اوغلا هم میاد، چون شما تو اوغلا هم متشرعه هستن.
نه یعنی این آخه از این بابه که ما یک آیات کلی داریم، اگر این آیات
معلوم شد ظهوری در اون کلیت و شمول بگو
نداشته. یک بیان دیگر از مساد که میگم آیات ناهیزه واسه اینجا نیست،
یه چیزی بوده که بالاخره اونها یا از اول از اینا عموم و شمول نمیفهمیدند یا اگر میفهمیدند مخصصی داشتن و لذا ظهور نمیتونه راد سیرهی بشه که متصل به عصر معصوم باشه. سر اصلش اینه. اینا قبلن هم اونجایی که قبل از حرف میرزای قمی رو بگه یه اشاره کردش، صفحه 159 رو بیا، 159 ان فرض وجود دلیل بر حجیت ظواهر که مثلا اون سیره متصل و عصر معصوم بود موجب میشود که اصلا ظهوری دیگه پیدا نکنن، ظهور پیدا نکنن آیات ناهیه در حرمت عمل به ظواهر، چون ظهور زند نوعیست. اینا یه چیزایی نبوده که اونا نهیدن ما دیدیم، اگر واقعا این ظهور بود این سیره شکل نمیگرفت، اینا متشرعن اهل دین توشون هست. اوغلان که شما بگید نسبت به اون مقداری که اهل دیانت هم بودن، چون منقش اوغلان متشرع بوده، دوباره تو اونا اینش تحقق پیدا
بود. خود الان این کلیتش شد و این دلیل برای سیره متشرعه، نه؟
در متشرع این بیان کاملا میاد، در اوغلا هم نسبت به اون اوغلایی که متشرع بوده هم چون منوجه باز دوباره میاد.
ما الان دیل اوغلا که
بحث بگم در سیر اوغلا هم به لحاظ اون اوغلایی که متشرع بوده هم دوباره بیان تکرار میشه.
خب
این
که به درد ما نمیخوره،
یعنی دیگه در بنای اوغلا، مگر این بنای اوغلا نمیگی تا عصر معصوم بوده فرضی ندیگه. خب اگر بوده پس اون اوغلایی هم که متشرع بودن در عصر خود معصوم همین کار رو میکردن. غیر از این
مابقیشون چی؟
مابقی رو کار نداریم. الان سیره اوغلا مگه شکل نگرفته؟ پس همه اوغلا این سیره را دارن. ببین اگر نهی از شارع بود سیره اوغلا نمیشد. مثلا ربا، اوغلای غیر متدین ربا دارن، درست نیادن؟ به قول یکی از بچه ها اقتصاد میگم ربا نخ اقتصاد لیبرالی، خب ربا دارن اوغلا هم هستن، اما اوغلای متدین ربا ندارن دیگه. اینجا سیره اوغلا شکل نمیگه، چون سیره اوغلا باید به ما هم اوغلا باشه. یعنی اوغلای در ملت‌های مختلف، نهله‌های مختلف، مذاهب مختلف همه یه رفتار داشته.
ربا نگرفتنشون از حیث این اوغلا بودنشون نیست، از حیث متشرع
بودنشون. دقیقاً. یعنی وقتی که اوغلا هم چون یه سریشون متشرع هستن، اگر منعی از شارع وارد بشود دیگه اون سیره اوغلا به ما هم اوغلا نمیشود، چون گروهی از اوغلا که متشرع هستن از این سیره چی میشن؟ جدا میشن. وقتی که شما یه جا سیره اوغلایی دارید که همچنان همه اوغلا هستن، چه متشرع و چه غیر متشرع و تا عصر معصوم ادامه داشته، پس معلوم میشود که از اونها چنین نهی رو متشرع هاشون بگید نمیفهمیدن، و چون ظهور زند نویز این زند نوی مخدوش میشه. این بیان تو سیره متشرع قوی تر میاد، چون تو همه افرادشون گفته میشه، تو سیره اوغلا تو همش نمیاد، ولی تو اون حصه ای که هم اوغلا هم متشرع تکرار میشه، درسته؟ و به لحاظ همین حصه تو سیره اوغلا هم قابل استفاده.
مثلا حیثیتش یعنی دقیق چی خراب میکنه؟ همون دیروز شما فرمودید ما باید بررسی بکنیم ببینیم که حال مثلا افراد مختلف که در فرهنگ‌های مختلفن در آیا بر اساس یک چیز خاصی که وجود داشته توی فرهنگشون یا چیزی
بوده؟ در فرهنگ‌های مختلف بوده پس معلوم میشه فرهنگ خاصشون دخالت نداشته.
خب اینجا هم وقتی ما میبینیم که متشرعه فقط دارن این کار رو انجام میدن، میفهمیم که این رفتارشون به خاطر اوغلا بودنش نیست، به خاطر شریعت. یعنی
خب بهتر معلوم میشه پس حجت نیست، چون یعنی معلومه ردی از شارع بوده که اینها رو جدا کرد. و وقتی که چنین جدا شدنی را بگو نمیبینید، معلوم میشه ردی در کار بگید نبود، اینا ردی نمیفهمیده. بعد اگه بخواد راده باشه چی راده؟ یه وقت برهانیست قطعی پیچیده، خب بگیم نفهمیده بودن ما فهمیدیم، ولی وقتی ظهور است و ظهور هم زنده نوعیست، اونم از آیاتی که اونها هم میخوندن پس معلوم میشه چنین زن نوعی در کار نبوده. حالا یا از اول عموم نداشته یا داشته اونها مخصصی داشتن، هر دو ممکنه. این هم سر قضیه.
حالا وقت دوست سیره متشرع هم شد منشأ ظهور.
سیره متشرع منشأ ظهور نیست شیخ خانم. الان عرض میکنم در جایی که سیره وجود دارد، چه متشرع چه عقلا، ظهور برخلاف قابل قبول نیست. نه اینکه سیره ظهور رو میسازه. خب سیره ظهور رو چیکار کرد؟ خراب کرد.
نه، به عکسش هم میتونه باشه. یعنی مثلا شما یه سیره ای ببینید، حتی اگه ظهور
کرد، بعد خودت هم به این متفتن باشی، مغر باشی. یعنی تو بگی این هست، بعد بگی دیگران هم وقتی متفتن میشن همین رو میگن. اما تو وقتی میگی منشأ فهم اونها اشتباه بوده مثلا، اینها اشتباه میکنن، این استثناء رو میکنن، تو نمیتونی استثناء بکنی. این ورقه است. اگر اونها نپذیرفتند، گوش میدی، ظن نوعی برای شما اثبات نمیشه. اما اون وقت نیست که اگه اونها بگو
پذیرفتن
ظن نوعی اثبات بشه، چون امکان خطاشون منتفی نیست.
یعنی امکان خطای همشون؟
بله، به خاطر اینکه ظهور دیگه، ظهور اینا هم که معصوم نیستن، فرضیه. بنابراین ممکن است که اینها خطا کرده باشن، چیزی را که حجت نبوده، حجت به نظر اونها حجت بوده، به نظر ما نیست. مثلا یک مبنایی رو مشهور قبول داشتن،
ما قبول نداریم.
ببینم مشهور وقتی فتوا میدن، اون فتوا به سیره تبدیل میشه دیگه. این عین همون قضیه است که قبلا تو شهرت عملیه هم بهتون گفتم. ملازمه ای بین این که ما شهرت عملیه را جا اعراض مشهور را موهد بدانیم با این که عمل مشهور را جابر بدانیم ملازمه نداره. ممکنه یکی هر دو را بپذیره، ممکنه یک کسی اعراض رو موهد بداند ولی عمل را جابر نداند، کما که قائلم داره. وجهش همینه، چون اعراض که میکنه اون اطمینان رو خراب میکنه، ولی عمل که بکنه لزومن اون اطمینان درست
نمیگیره.
خب آخرین تقریب از تقاریب اجماع اینه، گفتن آقا جان شما فقهای شیعه را در طول تاریخ بررسی کن، فقهای کرمانی، فقهای یزدی، فقهای قمی، فقهای مدینه، فقهای کوفه، فقهای چه می‌دونم خراسان، تهران، شوشتر، آیا شما فقهای داشته ای که به کتب روایی مراجعه نکنه؟ همچین داشتی؟
داشتیم.
کی؟ کی بوده؟
همون بنده خدا چیز نداشتی که روایت
نه نه آقای صادق تهرانی
بود که
نه تازه بنده خدا هم اینجوری نبود آقا، متواضع
داره همه رو قبول می‌کنه. من ندارم، من به اون شخص ایشون کار ندارم، ولی اینا که حساب نمیشه. وقتی میگی
آدمی
نه 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 مهارتشون هم قبول داریم، اینا رو بریم بررسی می‌کنیم. گفتم اینو بهتون دیرفت آیه محمد شاهدی تعریف می‌کرد. گفتم اینو؟
نه.
اینو رفتم میشه، گفت من میشه سه محمد روحانی می‌رفت. آقا سه محمد روحانی هم باز شنش خیلی عجل هست. حالا اون آقای سه شما نام بودیم. حالا این عجل برای ما البته تعبدی نیست، اون مطالعه کتاباشون. شما هم این شده که کتاباشون در آیت خوندی کنتون به اینا خواهید رسید. عرض شد که میگفت من میرفتم پیش اون، خب درس عاشق جواد میرفتم، بعد خود اونم میرفتم به سر میزدم، بعد اونم حال گرده بود برس میگرد، بعد خیلی هم دوست داشت به من ثابت بکنه که من از عاشق جواد اعلم، از عاشق جواد تبریزی اعلم. بعد یه روز من رفتم پیشش و یه بحثی تر شد و بحث فقهی و ایشون بحث کرد و داشت میگفت و احوال میگفت و آخر شدم اتفاقا عاشق جواد هم همینو میگه، گوه اشتباه میگه بودن تو خودت داشتی میکنم، نه من اشتباه نقل اقوال میکردم، اشتباه بودن اقوال میکردم. بعد شروع کرد که نه این قول اشتباه، 180 درجه برگشتی دفعه که این قول اشتباه است، هی اشکال میگم ما زورمون که به این نمیرسیم به جواب اشکالاشو بدیم، ولی خب میدونستم که این گیر داره این حرف، ولی نمیتونستم جوابشو بدم. هیچی دیگه تمام شدم، گفتم خب احتمال آشان شواد اینجا احتیاط میکنه.
خب
گفتم بعد احتیاط که میکنه ما هم یک کسی داریم، من انشاءالله با آشان شواد میکنم اون علمه، حالا احتیاط میکنه. میگم تو احتیاطش مراجعه کنه به شما، شما اجازه میده دیگه، بعد با اجازه شما عمل انجام میده. بعد ما پاشدیم بریم و این اساش همینجوری داشت اینجوری میچرخون، اساس تسبیح، تسبیحش همینجوری میچرخون. بعد به من گفتش که حالا یه دقیقه وایسا بریم این قائل هم داره این حرف، حالا نریم بگو مثلا من عمل کنه، این حرف قائل هم داره یا نداره. بعد یه آقای اونجا نشسته بود، اگه قائل داشت بعد مثلا مراجعه کنیم، قائل نداشت مراجعه کنیم. بعد میگم یه آقای نشسته بود، آقا قائل هم داره. گفت کی؟ گفت آقای منتظری. گفت مرد حساب، اگه آقای منتظری باشه خودم هم هستم قائل که میگم مثلا شیخ طوسی علامه هندی یه همچین کسایی نه آقای منتظری. حالا مطلب اینه وقتی که ما داریم میگیم فقهای صاحب نهره، صاحب مکتب، صاحب مدرسه، کسانی که یک مکتبی رو بنا میکنن یا اگه بنا نمیکنن مروج مکتبی میشن که این ترویج پذیرفته میشه، یک مقبولیت بین خود اهل علم پیدا میکنن، اینا رو میگیم. نه هر کسی از گوشه اون که نه تو اجماع هم مخالفتش مخل نیست، چه رسد به این بحثا. حالا ایار همه به کتب روایی مراجعه میکردن، شما مدرسه نجف مثلا همین بعد از خود شیخ و آخون ما 4 تا مدرسه داریم دیگه، مدرسه نایری، مدرسه اصفهانی، مدرسه آغازیا و مدرسه قوی ها. هر 4 مدرسه رو وقتی اون شاخصاشو نگاه میکنید، مثلا مدرسه نایری شاخصش میشه خوی دیگه بعد شیخ، مدرسه آغازیا، مدرسه اصفهانی، مدرسه قوم مثلا شاخصش میشه امام و اینا، همه مراجعه میکنن. قبلش هم که نگاه بکنید آخون، میرزا، شیخ یارو صاحب مکتب، میرزا قومی، اینا همه مراجعه میکنن. ما نداریم مثلا معروفه میگن فقهای شیعه دو تا کتاب همیشه دم دستشون هست. حالا الان اینجا میگم وسائل شیعه قرآن کریم، که بعضی کنایه میزنن میگن اینا فقط وسائل شیعه رو نگاه میکنن، قرآن رو نگاه نمیکنن. الان همیشه کتاب روایی در کنار دستشون هست. پس رجوع به کتب روایی یه امریست که در کل مسارک حتی سیده مرتضی اینا اجماعی بوده. و وقتی که رجوع به کتب روایی اجماعی بوده پس اینا خبر واحد حجت نرسن، ولی اگه حجت نرسن برای چی به کتب روایی بگید مراجعه میکردن؟ این استدلال که معروف است که این ضعیفترین تقریب اجماعیست که در بحث خبر واحد گفته شد. حالا فکر کنید چرا این از افهمه وجود است؟
چه؟
اگر حرفی را جایی خواندی، اینو قبلا گفتم که فقهایی، نه هر که ادعای فقاهت میکنه، اونایی که کسی هستن اینو قائل بودن، ظاهرش دو تا چهار تا نبود، مطمئن باشون حرف را نفهمید. چون وقتی یه فقیه صاحب مکتبی میگه 4 نفر میگن پذیرفتن، یه در ظاهر درستی باید داشته باشه. خب بزا اینکه ظاهرش خوبه که خوبه، ولی میگن از اف همه هست، چه اشکال داری؟
یعنی خیلی ها همون جوری که خود شیخ هم میگفتن به کتاب لغت مراجعه میکردن، به علم میرسیدن، به اینا هم مراجعه میکردن.
یعنی مراجعه که حجیت ثابت نمی کنه، باید وجه مراجعه رو بدانیم. مگه تو قول لغوی نگفتیم ما قول لغوی را حجت بگید نمیدانیم، یادتونه؟ ولی در عین حال به کتب لغت مراجعه میکنیم، حتی ماها که حجت نمیدانیم بیشتر مراجعه میکنیم از اونایی که حجت میدانن. صرف مراجعه که حجیت نیست، چون وجه عمل مهمه. خب اینا مراجعه میکنن برای چی؟ آیا مراجعه میکنن به این که به هر خبری که دیدن عمل کنن؟ ها؟ یا مراجعه میکردن تا از مراجعه به اینا مجموعه بتونن به یه اطمینانی برسن، به اون اطمینان عمل کنن؟ یا یه تواتری درست کنن، به تواتر عمل کنن؟ صرف مراجعه که وجهش معلوم بگید هیچ چیز رو ثابت نمی کنه. که یه مثال قشنگی می زنه، ما اگه در روایت دیدیم که امام اجازه داده است به یک آقایی که به یک خانومی چیکار کنه نگاه کنه، این رو رضایت داشته، اما وجه رضایت رو نمی دانیم، می تونیم حالا فتوا بدیم که به هر زنی می شود نگاه کرد؟ نه. چرا؟ چون ممکنه اونجای عنوان ثانوی بوده، قضیه تقیه بوده، قضیه حفظ جام بوده، بعد مادر خواستگاری بکنه، هزار تا احتمال میشه داد. ما تا وجه یک رفتار را ندانیم نمیتوانیم اون رفتار را به دیگران چکار کنیم؟ بگید تعمیم بدیم. اینو قبلا گفتم بهتون، در قاعده اشتراک در احکام احراز وحدت موضوع شرط است. تا ما احراز نکنیم که موضوع اینها یکیست، نمیتونیم اینو به دیگران صراحت بدیم. بنابراین بچه‌شو که ما نمیدونیم چطوری میتونیم تعمیم بدیم. اونا مراجعه میکردن، درست، برای چی مراجعه میکردن؟ اینه که نمیدونید، شاید مراجعه میکردن تا به اطمینان برسن، شاید مراجعه میکردن تا به قطع برسن، شاید مراجعه میکردن تا التزام قرائن کنن، درسته یا نه؟ و و و و هزار تا شاید میشه.
حداقل تو قدما که معلومه که
چه
معلومه؟ قدمایی که متن رساله شون همین روایات بوده.
بله، اما کدام روایت بوده؟
اشکال نداره،
شاید با اون روایت قرائن علم‌آور داشتن، بعد اون رو فتوا میدادن.
همونی
که متن فتوا شد.
خب شما یه دونه اینطوری پیدا کنید برای
من. من قرائن علم آور ندارم عزیزم، دلیل نمیشه که اونا نداشتن. مثلا داره میگه قدما، قدمایی که قرائن بیش از ما در اختیار داشتن.
نه قرائن بیش از ما در اختیارشون بوده، بالاخره از متن اون روایت که خبر واحد بوده استفاده کرده بود فتواش یا نه؟
برای اون معلوم نیست خبر واحد غیر علمی بوده، برای خبر واحدش واحد آره، ولی ممکنه برای اون واحد علم آور بوده چون قرائن داشته.
نه من پژوه همین رو میخوام، یه کفی از خبر واحد
برات داشته. اون کف به درد ما نمیخوره، قرائن علم آور اگه باشه که حجیت قطع میگیرش برادر من. ما دنبال خبر واحد چی هستیم؟ میگید زنناوه هستیم، یه کفی تو خبر واحد زن نمیخوایم. مثلا مثل سنت بود که میرسیم به خبر واحد ثقه موثوق فقیه چیز حالا هرچی که میرسیم، بعد یه قدر متعقده میگرفتیم، میرفتیم باش خبر احمد ابن اسحاق اشعری رو درست میکردیم، بعد با تعیین اون تعمیم میدادیم. یه همچین چیزی میخوام، یعنی کفش تو خبر واحد بیفته، تو خبر زنی، نه اینکه کفش طرف قدر بیفته، اون فایده نداره. یعنی چی میگم؟ یه اشکال نه، بعد یه اشکال دیگه، اصلا اشکال سوی کبروی بود که اصلا ما وقت شده بودیم، بعد اشکال صغروی خب مراجعه میکردن به کتب بر منکرش، اما آیا به تک تک حادیث کتب عمل میکردن یا فل جمله به کتب عمل میکردن؟ اگه بگی به تک تک عمل میکردن که وجدانن اینجوری نیست، چون همه اینا معمولا یه سری خبرها رو میپذیرن، یه سری خبرها رو هم نمیپذیرن، اینجوری که به تک تک عمل. اگر بگی نه فل جمله به یه سری از اخبار عمل میکردن، خب بکنن این چیز رو که ما درست نمیکنیم، چون بالاخره توی این اخبار فل جمله خبر متواتر هم هست، خبر واحد محبوب قرآن علم آور هم هست تا میکنه. بنابراین اشکال صغروی اگر میگی اتفاق بوده بر مراجعه به این کتب به این معنا که به تک تک اخبار این کتب عمل کنن، ما میتونیم قسم از دباس بخوریم که نه قبلا چنین چیزی بوده، نه الان چنین چیزی هست. اگر باشه فقط تو اخباری، اونم تازه نه همه اخباری، گروهی به قول شیخ شرزمتون، اینو قبلا داشتیم، شرزمتون بر اخباری بودن که میگفتن هر آنچه که در کتب معتبر باشد چیه؟ یقین آور است. شرزمتون بلا بقی کن. اگر میگیم مراجعه میکردن فل جمله عمل میکردن، خب بله، اما این فل جمله چه مشکلی رو از ما حل میکنید؟ چیزی از ما برطرف نمیکنه، چون این فل جمله میتونه اون چی باشه؟ متواترا باشه، میتونه محفوف به قرائن علم آور باشه. بعد تازه حالا اگرم یه جزو خبر واحدم کسی در بیاره، تعدادشون بسیار کم است، چون ما میدونیم که اینا اگه یه سری ها رو عمل میکنن، یه سری ها رو کنار میذارن، میگن سند ضعیفه، خلاف اجماع ورنام چیزایی هست. این صغروی و کبروی، اجماعی که ما وجهش را بگیم
نمیدانیم،
رفتاری که ما وجهش را نمیدانیم، قابل تعمیم نیست، چون موضوعش محرز نیست.
توی اون صغروی
این کبروی مهم بود، جای مختلف قابل استفاده است، برای اینکه دقیق سخن بگید، دقیق بتوانید نقل کنید، باید این همیشه توجه داشته باشید که اون عملی که از معصوم نقل میشه وجهش باید چی بشه؟ بگید احراز بشه. بعد که موضوع رو احراز کردی، موضوع دیروز یه سال پرسیدی مال چی بود؟ شما پرسیدی بکنم مثال کندو رو برات گفتم. کسی میاد خدمت امام میگه آقا به اصطلاح من خانومم فلان شده اینا، بعد میگه که چی خورده؟ میگه کندو. میگه خب چرا اینقدر کندر بهش دادی؟ میگه من مگر نگفته بودید که به فلانی مگه نگفتی؟ مضمونشو میگم الان نمیشم بس. به زن حامل کندر بخورانی. میگه من گفتم ولی اونی که بهش گفتم مال مناطقی بود که کنار دریا بود، رطوبت بود، تو وسط بیابان زندگی میکنی. یعنی چی؟ یعنی من اون حکمی که گفتم برای یه موضوع بود، تو یه موضوع دیگه ای هستی، این مستاقو اصلا نیستی. ما وقتی میخوام یک چیزی رو به دیگران تعمیم بدیم، بعد وجه عمل را احراز کنیم، موضوع را احراز کنیم، بعد البته اگر این موضوع بر دیگری هم صادقه پاشن وامیستیم، هیچ باکی هم نداریم که مثلا علم بپذیرد، ولی وجهش رو باید احراز کنیم.
وجه این منات رو
موضوع باید احراز بشه. منات ممکنه بدانیم که اگر بدانیم خب دیگه تعمیم و تخصیص بودیم میشه عقلی. منات رو نداریم، موضوع رو بدونیم، باز به ظواهر ادله عقص میکنیم، به اون ظهور حجت پیدا میکنیم، عمل میکنیم. ولی بالاخره موضوع لااقل باید چی بشه؟ احراز میشود و نشود نمیشود. توی روایات مال قضا و اینها این خیلی هست که به اصطلاح بدون اینکه زیاد هم دیدن مثلا وجه رو احراز میکنن، همینطوری تعمیم میدن به همه، کار درستی نیست. بعد اینا کار درستی نیست. مثلا دارد در یک روایت گفت علیک بر کباب یمانی، حالا بگیم پس از دم کباب یمنی خوردن مستحب خوبه. ولی اون چجوری بود؟ البته هر کس که اونجوری باشد کباب یمانی هم مستحب است، ما نفی نمی کنیم، ولی اول اونجوری بودنش باید احراز بشه، وجه عمل باید معلوم بشه. باید احراز بشه، اگه احراز نشه نمیشه.
خیلی
هم تناقض هست. یعنی بابا یه مخاطب اومده یه جور بوده، مثل که دکتر برای این نفر یه نسخه میده نفر نسخه دیگه میده، این که تناقض نیست. خب هر کدوم یه جور بوده، نیستش که حالا شما یکی رو مخواهی به همه تعمل بدید.
تو تو این صغرفیه اینایی که گفتن فل جمله، بالاخره فل جمله ما میبینیم که فقها دارن عمل میکنن. نمیشه مسلماً گفت که همین که گفتیم فل جمله، پس مسلماً اینها دارن به متواترات عمل میکنن. خب اگه بریم بررسی بکنیم، شاید اینها دارن همشون به یک خبر ثقه عمل میکنن. وقتی که این
فل جمله ممکنه، ولی حجیت ثابت نمیشه. شما اگه ثابت کردیم فل جمله ثقه بوده، خوبه. اما کی گفته اون فل جمله ثقه بوده؟
همین نیاز به بررسی داره. نه اونها میتونن کلاً رد بکنن.
باشه، ما که قول اون مطابق اصل ما عدم حجیت داریم. اونی که میخواد ادعای حجیت بکنه اثبات بکنه، عدم حجیت که اثبات نمیخواد.
بله، اما صرف این که بگیم خب شما میگید فعل جمله پس اشتباهن،
یعنی دلیل حجیت اثبات نمیکنه دیگه.
بله، خب میتونه، اما هنوز راه داره که بخواد این رو اثبات.
بله، بعد بتونه ثابت بکنه که اون قدر متعقلش خبرهای ظنی بودن. بعد میشه مثل سنت، یه دسته اخبار خاصی رو ثابت میکنه، بعد حالا میره تو اونا، اگه یه تحلیلی بتونه پیدا بکنه که تعمیم بده مشکل حل میشه.
بعد اثباتش تو خودما سخته. برای سخته. کسی که میخواد اینو از این راه بره، خودما قرائن زیاد داشتن، چندین هزار روایت دیگه هم داشتن، دستشون بوده که ما الان به دستمون نرسیده. ممکن بوده اون قرائن رو در واقع تجمیع میکردن، مثلا به یه اطمینانی میرسیدن.
سخته مثلا تو دوره شیخ، اینکه آراء شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، این دوره بین تقریبا بعد از صدوق که کتابخانه رو جمع کردن تا کتابسوزی کتابخانه بردار، مهمه علتش همینه. اون دوره اوج قرائن نیست در اختیار فقها هست، چون هم قرائن قبلی بود هم تجمیع شده بود تو کتابخانه بردار. درسته؟ ولی خب ما الان
کتابخونه بود آجا چجوری بود؟
کتابخونه بردار بسیار زمان چیز بودن مفید، چون می‌خواستن شروع کنن کتب عربه را نوشتن، از قبل شروع کردن، صدوق اومدن. جای دیگه هم بود، هر کتابی که تو کتابخونه‌های دیگه بود، کتابخونه مهم شیعه قم و نیشابور و ری و که تو کتابخونه بغداد نبود، ازش نسخه نویسی کردن بردن کتابخونه بغداد. این شد که ولو کتابخونه بغداد که از بین بره، اون نسخه‌های دیگه که تو کتابخونه‌های دیگه بودن میمونه، از بین نمیره. ولی کتابخانه بغداد برای اونایی که اون موقع تو بغداد بودن خیلی چیز جامعی بوده، چیز معظمی بوده. متوجه این لذا فقهای اون دوران میگن نگاه کنیم فتاواشون رو. آقای عراقی میگه اگر مفید، صدوق، مرتضی، طوسی، چهارتاشون یه فتوا بدن، من خلافش فتوا نمیدم، نه اینکه تمونا فتوا میدم، خلافش فتوا نمیدم، احتیاط میکنم. چون دوره این قرائن زیاد داشتن دیگه خلافش فتوا نمیدم. حالا میخوام بگم فرار که درست کنم، ولی میخوام بگم این حرف هست، تو اون دوره قرائن اینجوری در اختیار هست، مهمه. از سادس ششمین تقریب و آخرین تقریب از اجماع، ادعا کردن اجماع از امامیه را حتی از سید مرتضی و پیروان سید مرتضی بر این که واجب است ما رجوع کنیم به این اخباری که موجودند در دستان ما که ولیعه گذارده شدند در اصول شیعه و در کتب شیعه، و لعل همین تقریب اجماع اون چیزی است که فهمیدن آن را بعضی از عبارت شیخ گذشت از عده که الان ما دیگه اون عبارت نخوندیم تو مد هستن که حکما به عدم مخالفت شیخ با سید بودن، شیخ گفته ما باید به کتب مراجعه کنیم، خب سید هم که نمیگفته ما به کتب نباید مراجعه کنیم، پس اینا مخالفتی با هم نداشتن، میگه اونم به همین تقریبا رفی. اشکال اول چی بود؟ اشکال سهرابیش اگر تک تک میگی که قطعا نبوده، چون بالاخره یه سری روایات رد میکرده، درسته؟ اگر میگید به فعل جمله عمل میکردن این درسته، ولی مشکلی را حل نمیکنه. اولا همانا شان چنین است، اگر اراده شده ثبوت اتفاق بر عمل به تک تک اخبار این کتب، این مما علم خلافه بل عیان، بل وجدان، دیدیم که به تک تک عمل نمیکردن، درسته؟ خیلی رد میکردن دیگه، رد هم میکردن. و این ارید از ثبوت الاتفاق بر عمل به این اخبار فل جمله بنابر اختلاف عاملین در شروط عمل تا جایز است که معمول به اند بعض مطروحن اندل آخر باشد، که مثال گفتم براتون از شیخ طوسی تو بحث گوره خر که اونجا گفته بود این روایت رو صدوق و کلینی عمل میکنن، من عمل نمیکنم چون از متفردات محمد ابن سنان، یعنی منوشه همون موقع این رد و ترها بگید بوده، درسته؟ بله. اگر این رو میگن فهازا، این فعل جمله درست هست بودا، نفعی برای ما ندارد مگر در حجیت اون قدر متیقنی که علم داریم به اتفاق فرقه بر عمل به او از باب زن خاص، و لیس یوجد چنین قدر متیقنی چنین ما علمه ای در اخبار الا نادرن، خصوصا وقتی که ما میبینیم اون نادرش هم چیز نمیشه، مثل خبر ثقه موثوق نمیشه، میشه خبر واحد محفوظ به قرائن علم‌آور، دردی از ما دوا نمیکنه. و کما اینکه اینو خود بالا میگفت، خصوصا مثلا بعضی میگفت مما علم خلافه و بالعیان، درسته؟ اینجا رو میگفت، خصوصا که ما میبینیم که رد میکنن بعض مشایخ مثل شیخ صدوق، یکی از شواهدی که میگن شیخ صدوق اخباری به این معنای مصطلح باشد درست نیست، حالا اهل فن نگفتن، ولی کسی بگه درست نیست، همین برخورد رجالی شیخ صدوقه. صدوق تو رجال از راویان سختگیره، از فقهای سختگیر زمان مدرسه قم اینا سختگیر بودن، در که اخبار مصطلح اصلا سند بررسی نمی‌کنند، درسته؟ خصوصا ما میبینیم که رد میکنن بعض المشایخ مثل صدوق، شیخ طوسی، بعضی از اخباری که در کتب معتبرم قرار داده شده رد میکنن به ضعف سند یا به مخالفت اجماع یا امثال اینا، پس قطعا به تک تک عمل بگید نمیکرده. روشن آقا؟ این سوال ثانیا اشکال کبروی، اشکال کبروی چی بود که مهم هم هست؟ وجهش معلوم نیست، تا وجه معلوم نشه موضوع محرز نمیشه، تا موضوع محرز نشود نمیشود حکم را بگی تعمیم داد، تسری داد. ثانیا انما ذکرم من اتفاق، اون اتفاقی که ذکر شد لا ینفع، این اتفاق در رجوع به کتب روایی این فایده نداره، حتی در اون خبری که ما بدانیم اتفاق فرقه را و بدان بر قبول اون خبر و عمل به اون خبر، حتی بدانیم به این خبر هم عمل میکردن. چرا؟ چون شرط در اتفاق عمل اینه که وجه عمل مجمعین معلوم بشه، اگه تو سنت و روایت احمد ابن اسحاق و امام اینا می آوردن، چون توش یه تعلیلی داشت، فإنه ثقة المأمون، با اون تعلیل میشد اون موقع تعمیم بدی. اما باید وجه معلوم بشه. الا ترا گوری نمیبینی که شأن چنین است، اگر اتفاق بیفتد برای جماعتی که علم پیدا کنند که راضی است امام به عمل اون جماعت، به اینکه نظر کننده زنی، لکن علم پیدا شود یا احتمال داده شود که وجه نظر اون جماعت این بوده که این زن زوجه یه بعضش بوده، یعنی به بعض دو نگاه که بعضی زنش بوده و مادر دیگری بوده و دختر سومی بوده و مادر زن چهارمی بوده و دختر زن پنجمی بوده و همینطور، که اگه این باشه دیگه ما را شامل نمیشه، درسته؟ همین که احتمال بدیم وجه عملی همچین چیزی باشد، آیا جایز است برای غیر اینها که اون محرمیتی بین اون زن با اون غیر نیست؟ هل یجوز ان ینظره، این فعل یجوزه، آیا جایز است که نظر کند به اون زن به جهت اتفاق جماعتی که میخواد کشف کنه از رضایت امام؟ بلکه حتی اگر ببیند شخصی امام را که نظر میکند امام به زنی، آیا جایز است برای لاغل تحصیل به امام بگه منم نگاه میکنم؟ باید وجه عمل معلوم باشه، اگه اون وجه تو اینم بود برای اینم جایز میشه، بحث نیست، اما اگر نبود جایز نمیشه، باید موضوع احراز بشه. دقت کردین؟ این نکته مهم نیست. ولیس آزا کلو الا از جهت این که فعل دلالتی نیست در فعل بر وجهی که عمل برای واقع شده، در لفظ لسان داره، اگه منات هم نیاره لاغل موضوعش گفته شده، درسته؟ اما در فعل اینطوری نیست، باید احراز میشه. فلا بد در اتفاق عملی همیشه از این که ما علم پیدا کنیم به اون جهت و به اون حیثیتی که اتفق المجمعون برای این که واقع کنن فعل را از اون جهت و حیثیت، و بازگشت این مطلب به وجوب احراز موضوع در حکم شرعی است که استفاده می شود از عمل. موضوع میگیم، حالا اگه منات پیدا کردی که چه بهتر، پیدا نکردی لااقل بگو موضوع باید احراز بشه، اون موقع میشه تعمیم داد. اما تا موضوع احراز نشه، اینجای شیخونا اینجای تا موضوع احراز بگی نشه نمیشه تعمیم داد. در مانعنفی هم وقتی که علم داریم به این که بعض مجمعین عمل میکنن به خبری، چون علم دارن اون بعض به صدور اون خبر به تواتر یا به قرائن علم آور، احتمالش هم که بدیم دیگه نمیتونیم القای خصوصیت کنیم به خودمون تعمیم بدیم. احتمال بدیم بعضی ها چون علم داشتن عمل میکردن، بعضی ها چون زانده به صدور بودن و قاطع به حجیت این زانده به صدور بودن عمل میکردن، خب وقتی حاصل نشود برای ما علم به صدور اون خبر و حاصل نشود علم به حجیت زانده حاصل از اون خبر، یا علم داشتیم به خطای کسی که عمل میکرد به اون خبر به خاطر مطلق زن، یا احتمال میدادیم خطای اون کس را، جایز نیست برای ما عمل کنیم به اون خبر طبعاً دل مجمعی. اینجا میفهمید که کسی که میخواد وارد تأسیس علوم اسلامی بشود، حالا طب اسلامی، چه میدانم جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، هر کدوم، این آدم باید مجتهد باشه و تازه اونجا بیشتر از خود فقه و اصول اسلام لازم داره، چون فقه و اصول هم میگه طهارت، هزار تا فقیه حالا کار کردن، 500 نفر حالا اون مثلا کار کردن، اونجا میخواد بری جای خودت نفر اولی، درسته؟ حالا اینا رو باید بتونی در بیاری تا بعد بتونی به اون علوم اسلامی برسی. اینه. و اینکه مثلا جاهایی مثل دانشگاه امام صادق اما اصلا خود تو تأسیس علوم اسلامی موفق نبودن، نه اینکه زحمت نکشیدن، نه اینکه کار نکردن، چرا کارم کردن، زحمت هم کشیدن، ولی مشکلی که هست نه که خب اینا فقاهت لازم را نداشتن و جاهای دیگری که اومدن شروع کردن بعد انقلاب که خواستن با فقه و اصول به اصول تنها اون علوم اسلامی را تأسیس کنن، اینها هم موفق نبودند و اصلا نخواهند بود، حتی در دل مقاله نویسی هم موفق نخواهند بود. علتش هم اینه که چون علوم را دست کم گرفتن، کسی میتواند این کار را انجام بده که هم در اینجا خبره فن باشه، همون موضوع را دقیقا و علمیاً بشناسد، شناخت واجد و جامع داشته باشه. یه همچنین کسی میتواند. اگه مثلا تو فلسفه اسلامی اتفاق افتاد، چون آدم های مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل خیلی ها میرداماد، شیخ بهایی، اینا مجتهد بودن خودشون و اجازه اجتهاد داشتن، شاید مثل شیخ مفید نبودن درست، ولی فقیه بودن و اون رو میشناختن، اون فلسفه رو هم دقیقا میشناختن. این بود که تونستن یه کارهایی بکنن، حالا هر چقدر که تونستن، و الا اونجا هم این اتفاق نمیافتاد و جای دیگه هم نمیافتاد. خب اینم از این روشنه. اینجا میایم سراغ دلیل العقل. تقریب اول از دلیل العقل تقریبی است که شیخ در دوره‌های قبلی قائل بوده و در این دوره منکر است، مفصله. این مقدماتش رو بنویسید. اول من بگم، اول از خارج بگم چون همه‌ش نمی‌رسید به خودت. تقریب اول دلیل عقل اینه. خوب دقت کنید. بعد برگشت تو این دور قائل نیست. تقریب اول ده. اول یه نکته رو مقدمتا بگم. نهضت پالایش حدیث شنیدید گفتن؟ چی بوده نهضت پالایش حدیث؟ حالا اجمالا در کدوم دوره بوده؟ کدوم امام بوده؟ از امام رضا به بعد
که اخبار جعلی و کذبی زیاد شده بود و شیعه با مشکل مواجه شده بودن، خود ائمه دستور دادن که احادیث پالایش بود و بعد اون دوابطی که خودشون
حالا یا دستور به بعد دستور هم از دستور نادن اونا خودشون رو انجام دادن، مثلا الف لیلن و لیلن، بعد امام تایید کرد و امثال این روند درسته. ببینید از این پالایش حدیث استدلال اول اینو دیگه میگه روایاتی که الان دست من و شماست بعد از نهضت پالایش یا قبل از نهضت پالایش؟ بعد از نهضت پالایش ما روایات اینا صدوق و شیخ طوسی و کلینی و اینا میگیم، اینا هم که مال بعد از نهضت پالایش. پس احادیثی که در اختیار ما قرار میگیره مال بعد از پالایش احادیثه. مستدل میگه، حالا اینا رو بعدا نقد میکنیم، مثلا اصل استدلال مستدل میگوید مقدمه اولش اینه، ما در روایاتی که بعد از نهضت پالایش حدیث هستن علم اجمالی داریم که اکثر اینها از معصوم صادر شدن. اون اقلم که نمیگیم چون احتمال خطای بشری وجود داره، یعنی ممکنه کسانی که میخواستن پالایش بکنن یه سری جاها رو دچار اشتباه شده باشن، بعضی رو آورده باشن با وجود اینکه اینا معتبر نبود. این مقدمه هم
یقین داریم
به چی؟
اطمینان داریم که صادر شده.
مستدل میگوید بعد از نهضت پالایش حدیث علم اجماعی داریم که اکثر این اخبار از معصومین صادر شده. اون اقلم که میگیم از این بابه که چون ممکنه اینا که پالایش میگن بشر بودن، معصوم که نبودن، اشتباه کرده باشن، بعضی ها رو وارد کرده باشن که درست نبود. درسته؟ این مقدمه اول. پس روایاتی که در دست ماست چون خیلی طولانیه بعد این مقدمات رو بنویسید تو جزوه حاشیه هم از قلائد اومده، حالا کسیم سختشه جزوه حاشیه قلائد رو اینجا نگاه کنید که این مقدمات گم نشه. روایاتی که مقدمه اول، روایاتی که در اختیار ماست مربوط به بعد نهضت پالایش حدیث هم و علم اجمالی داریم که اکثر این اخباری که مال بعد نهضت پالایش هم صادر شدن. اوسق مرحوم تبریزی در اوسق میگه شیخ سر درس میگفت من نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم، یعنی دورهای قبل میگفت، این دور که برگشته دورهای قبل میگفته من نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم که تو این کتب موجود روایت قطعی یا جعلی باشن. اما چرا؟ چون نمیتونم بگم، شاید هرچی که آوردن اینا پالایش کردن. حالا فعلا استدلال رو میگم آن بعد نقد میکنیم. خود شیخ بعدا برگشته سه تا اشکال کرده بگیم، ولی خب احتمال خطای بشری هست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر بخواهیم در کل این روایات احتیاط بکنیم کار به عسر و حرج کشیده میشه و خلاف اجماع میشه. مقدمه دوم، اگر در تمامی این روایات احتیاط بخوایم بکنیم، احتیاط واجب بکنیم، کار به عسر و حرج کشیده میشه و خلاف اجماع هم میشه. پس احتیاط هم مشروع، وجوب احتیاط هم مشروع نیست. درسته؟ درسته تا اینجا؟
یعنی چیه؟
یعنی بگیم آقا هر موردی که روایت داشت، خب که مثلا امر کرده بود ما انجام بدیم، ترک کرده بود نه کرده بود ترک کنیم، هرچی که تو این کتاب روایت داره، خب امر کرده بود انجام بدیم، ترک کرده بود نه کرده بود ترک کنیم، اینو میگیم احتیاط. اگر هم امر ناشیم هم نه، در صورتی که امکان تکرار بود تکرار کنیم، مثلا یه قصر بخونیم یه تمام.
شما فقط این احتیاط میتونید
جنبه روایت فقهی، خب بحث تو فقه دیم.
نه مثلا
این محل بحث
روایت بیشتر از جنبه
میدونم، ولی بحث ما تو میدونم، بحث ما الان توی حجیت خبر واحد در مسائل فقهی اینه، خبر واحد در جای دیگه مسائل اعتقادی حجت هستن، شیخ در زیر دلیل انسداد بحث میکنه، بحث جداگانه است، در مسائل اخلاقی هم بحث جداگانه است. الان بحث اون تو خبر واحد در بحث احکام،
مثلا روایتی که در بحث احکام ولی متضمن حکم وجوب و حرمت نیست، متضمن حکم جزئیه
است، اشکال نداره، اونا هم هست دیگه، اونا هم هست، اونا هم باید احتیاط کنید، فرقی نداره. کل اینایی که مال احکام، بحث الان رو اینه و بنات اینا هم یکی است. مثلا معنیش این نیست که اگر شما خبر مثلا احکامی صیغه شدی دقت میکنید، باید تو اعتقادیات هم صیغه بشی، تو اخلاقیات هم صیغه میتونی بشی ها، ولی ملازمه ندارم، بحثا جداگانه است. خب این مقدمه دوم. مقدمه سوم که در حقیقت نتیجه گیری هم میکنید، ما در این اخبار معلوم الکذب نداریم، که از آثار هم گفتم در این اخبار معلوم الکذب نداریم، ولی اخبار غیر معلوم الحال داریم، غیر معلوم الحال داریم. بعد نتیجه میگیره، عقل میگوید در مورد این روایات یک فحص اولیه‌ای باید انجام داد، بحث اولیه باید انجام بود. همین که ظن عقلایی به صدور خبر حاصل شد، به آن خبر باید عمل کرد، یعنی نتیجهش میشه حجیت خبر واحد چی؟
موصول
نه پایین در میشه مزدور زند و غلایی موسو موشه اسمیدان زند و غلایی همون سفهی نامیدن. من وقتی که میدانم اکثر روایات این درستن، درسته؟ احتیاطم که نمیتونم بکنم، احتیاطم که نمیتونم بکنم، واجب کنم، اکثرش هم که درستن. حالا یه ذریعی احتمال خطا داره، یه بحث اولیه میکنم، زند و غلایی که پیدا کردم هم این کل استدلال اوله، منتها این مقدمات رو خیلی توضیح میده. مثلا وقتی میخواد بگه که من علم اجماعی دارم به صدور اکثر اخبار، کلی نمونه میاره که نشون بده چگونه این علم اجمالی چی شده؟ حاصل شده و چجوری بوده، یا این اهمیت پالایش احادیث که میخواد بگه، نمونه های متعدد میاره، عبارت طولانی، انشالله فردا میخوانیم. حالا این اجمالا سوالی هست بپرسیم.
احکام دیگه
چرا
اولیه رو اضافه
کردیم؟ یعنی به حد یقین نمیخوام، به حد اطمینان هم نمیخوام، یه زن عقلایی که پیدا شد کافی.
خب الان فرضی که ما در احکام قائل بشیم همینه، یعنی همین
بهش فرضی
که
صرفا زن قائلیم، فرضی که کلا قائلیمون بحث انحلال علم اجمالی، ما مزان فرض را باید بگردیم، بعد یه تعدادی پیدا میکنیم، باقی میشه مشکوک به شک بعدی، بعد برایت جاریم، همون که در جواب اخباری قبلا گفتیم اون مال اونجاست.
خب الان این پایین تره دیگه،
این پایین تره بعد، یعنی فحص کمتر از اون.
خب چرا اینجوری حجت میشه برامون؟ یعنی همین فحصی که
مستدل میخواد بگه به حکم میخواد بگه به حکم هست. حالا ما نقد میکنیم انشالله فردا نقداش هم میخونیم.
آقای بحثش تو صدور آجا
ما میخواستیم فردا تمام بشه ولی ظاهرا تمام نشد.
بحثش تو صدوره، یعنی شما فحص اولیه میکنید که این روایت چیزش میکنه از امام صادر شده یا نه. اصلا دیگه به مردود بشه اینو کاری نداره. خب الان ممکنه قرائنی داشته باشه که اون مردود نمیخوره، یعنی
به خبر کار نداره، اون جداست. اون بحث دلالته بابا جون. حالا بحث ما رو چیه؟ خبر
صادر شده.
بحث ببین رواد از سیس بررسی میشه، صدور دلالت جهت. بحث خبر واحد کلن بحث چیه؟
صدور.
بحث مباحث الفاظ کلن مانه چی بود؟ دلالت ظهوراتون رو در بینم. تقیه هم که مثل کوتاه یه پاراگراف بود خونده بودم من. مباحث قول لغوینا مال دلالت بود. اینو گفت دیگه صفحه نگاه کن.
درست
صفحه اول خبر واحد صفحه 237 و 238 اینو گفت که سه جهت بحث داره. خب والحمدلله رب العالمین. این خارج اینو استدلالشو بحث کنید فکر کنید ببین چه اشکالاتی داره، بعد فردا حالا یا متنشو میخونیم یا نه. نقدار البته که میخونیم.
فردا دو جلسه میرسید بیاید تمام کنیم.
مدرسه های گلپایگانی تعطیل نیستن، فردا تموم بشه. فردا سه شنبه دو جلسه میخونیم
که تموم بشه.
که تموم بشه ان شاء الله.
فقط یه چیزی یعنی این که الان نجرمندی
خدا لازم. الو داره یعنی یه دفت نیست استاداشون، چه مرسایشو بری، چه مرسای ما مثلا، چه شهیده، چه مرکز فقینا. و منم که الان نمیدونم مثلا سال آینده شما با کیا تو هر کنون مدرسه ها کلاس داریم، من بخوام نظر بدم.